بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و عصر بخیر خدمت همه دوستان عزیزم. امیدوارم که حالتون خوب باشه و عصر خیلی زیبا و دلپذیری پیش روی همه باشه. از جناب آقای دکتر محسن شعبانی عزیز و خانم دکتر گودرزی عزیز هم سپاسگزارم که در مؤسسه آفرینش نیکمان فعالیت‌های فرهنگی بسیار ارزشمندی رو انجام میدن. امیدوارم که سعیشون مشکور باشه و کارهایی که برای تعالی و رشد جامعهمون انجام میدن روز به روز درخشانتر بشه و انشالله بتونن همواره پیروز و سربلند باشن. با اجازهتون اولین جلسه کلاس حافظ شناسی ایران شناسی رو با همدیگه آغاز میکنیم. یه مقدمه خیلی کوتاه رو خدمت شما عرض میکنم و بعد بحثا رو پی میگیرم. حافظ و دیوان او یکی از مهمترین عناصر فرهنگی ایرانن و به نظر میرسه که از سده هشتم تا الان که حافظ اومده و اشعار جاودانه خودش رو سروده، دیدن ایران بدون در نظر گرفتن حافظ ممکن نیست. حافظ و دیوان او محصول فرهنگ و تمدن ایران پیش و پس از اسلام، یعنی شخصیت حافظ و ساختار کلان و ساختار خرد دیوان او به شدت تحت تأثیر محیط فرهنگی و اقتصادی و سیاسی ایرانه. در کنار این تأثیرپذیری حافظ و دیوان او از جامعه ایرانی، تردیدی وجود نداره که از سده هشتم تا الان حافظ در بخش‌های گوناگون فرهنگ و سیاست و دین و عرفان ما تأثیرگذار بوده و هر روز هم بر میزان این تأثیرگذاری افزوده شده. این امر البته اختصاصی به حافظ نداره و عموم شاعران و متفکران بزرگ ما اینطور وضعیتی دارن، ولی حافظ به خاطر اقبالی که عوام و خواص به سخنان او داشتن و به خاطر نفوذ عمیقی که در تصوف و دین و هنر و سیاست و فرهنگ عامه داشته، خیلی بیشتر از بقیه بزرگان در شکل‌گیری هویت ایرانی و در تکوین شخصیت و ذهنیت ایرانی ها نقش داشته. دیوان حافظ از یک طرف مثل یک آینه است که بسیاری از زوایای پیدا و پنهان جامعه ایرانی رو نشون میده و از طرف دیگه به خاطر تأثیرگذاری ژرف و شگرفی که در شکلگیری ذهنیت ایرانیان داشته، میتونیم دیوان حافظ رو با اطمینان یکی از حلقه‌های تقدیر ایران در نظر بگیریم. در آینه اشعار حافظ البته فقط عناصر زیبای فرهنگ ما دیده نمیشه. در این آینه غماز بسیاری از عناصر ناخوشایند هم باز تافته و این آینه سیمای ایرانی رو با عیب‌ها و هنرهاش نشون میده. به همین منوال تمام تأثیرگذاری‌های دیوان حافظ هم در جامعه ما خوب و پسندیده نبودن، چه بسا حافظ در جامعه ما تأثیرات سوی هم داشته و در دراز مدت به توسعه و پیشرفت جامعه ما آسیب‌هایی وارد کرده. بنابراین برای شناختن بهتر ایران و ایرانی و برای کمک به رشد و پیشرفت جامعه خودمون، لازمه که ما حافظ رو بهتر بشناسیم و کارنامه او رو دقیق‌تر بررسی بکنیم. این بررسی اگر عالمانه و منصفانه و در نهایت دقت انجام بگیره، هم جایگاه والای حافظ رو در فرهنگ ما بهتر نشون میده و هم باعث میشه که ما از نقاط قوت هنر و اندیشه حافظ بیشتر استفاده کنیم و در این حال خودمون رو از آفات و عیب‌های اندیشه و هنر او در امان نگه داریم. مطلب دیگه که در این مقدمه کوتاه باید راجع به اون صحبت کنم اینه که دیوان حافظ مثل عموم شاهکارهای دنیا، شاهکارهای ادبی منظورمه، از زوایای گوناگون قابل بررسیه. سخنان شگفت‌آور حافظ رو از چشم‌اندازهایی مثل سبک شناسی، دین شناسی، تصوف شناسی، روان شناسی، اخلاق شناسی، نقد ادبی و نظایر اونها میتونیم بررسی بکنیم و این دیوان ارجمند از هر چشم‌اندازی که نگریسته میشه جلوه‌های خاصی پیدا میکنه. به عبارت دیگه با هر یک از این تورها که به سراغ دیوان حافظ بریم، شکارهای ویژه‌ای رو نصیب میبریم و این خیلی واقعا شگفت‌آوره. این دیوان مثل یک دریاست، مثل یک اقیانوسه. اگر تور روانشناسی بندازیم تو دیوان حافظ، در واقع شکارهای خاصی خواهیم داشت. اگر تور اخلاق رو بندازیم تو دیوان حافظ، صیدهای ویژه‌ای رو برداشت خواهیم کرد. و به همین منوال بقیه چشم‌اندازهایی که وجود داره. یکی از بدیع‌ترین چشم‌اندازها به دیوان حافظ، چشم‌انداز جامعه شناسی و جامعه شناسی ادبیاته. درسته که دیوان حافظ پیش و بیش از هر چیزی محصول نبوغ و خلاقیت شخصی حافظه، در این واقعا شکی وجود نداره. اما در این نکته هم تردیدی وجود نداره که حافظ در خلأ زندگی نمی کرده. او در متن جامعه چشم به جهان باز کرده و در متن جامعه بالیده و به بار نشسته. بنابراین دیوان حافظ پیوند ناگسستنی با فرهنگ و جامعه ایرانی داشته و داره و بدون ملاحظه این پیوندهای اجتماعی نمیتونیم حافظ و دیوان او رو به درستی بشناسیم. از چشمانداز جامعه شناسی، مردم شناسی، روانشناسی اجتماعی و انسانشناسی اجتماعی به دیوان حافظ اگر نگاه بکنیم، میبینیم که دیوان حافظ به یک شکل دیگری دیده میشه و ما در این اقیانوس میتونیم شکارهای دیگری داشته باشیم. در این چشمانداز، یعنی چشمانداز مسائل اجتماعی، چیزهایی بر محقق آشکار میشه که به هیچ وجه اونها رو ما نمیتونیم در منظر روانشناسی یا سبکشناسی ببینیم. در این چند جلسه‌ای که در خدمت شما هستیم با این عنوان، قصد من اینه که دیوان حافظ رو بیشتر، یعنی کاملا از چشمانداز مسائل اجتماعی نگاه کنم و از این منظر به مطالعه دیوان حافظ بپردازم. و به نظرم میرسه که این نوع تحقیق گذشته از این که وجوهی از عظمت و شکوه حافظ رو بر ما آشکار میکنه، باعث میشه که ما حافظ رو بهتر بشناسیم و از طرفی هم یک خدمت شایانی به جامعه خودمون انجام بدیم، به خاطر اینکه ما از طریق این گونه مطالعاتیه که میتونیم نقاط ضعف و نقاط قوت سرزمین خودمون رو بهتر بشناسیم. آخرین نکته‌ای که در این مقدمه بهش اشاره می‌کنم اینه که جامعه شناسی ادبیات یکی از شاخه‌های مهم مطالعات ادبیه که در دهه 40 شمسی در کشور ما متولد شده. تحقیقات شادروان امیرحسین آریان‌پور در آغاز دهه 40 شمسی و راه اندازی درسی با عنوان اجتماعیات در ادبیات در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران توسط دکتر غلام حسین صدیقی در پایان همین دهه 40 باعث شد که یک رشته‌ای به نام جامعه شناسی ادبیات و جامعه شناسی هنر به وجود بیاد. در طول این 62 سالی که از اون تاریخ میگذره، صدها مقاله و پایان‌نامه و کتاب درباره جامعه شناسی ادبیات ترجمه شده یا نوشته شده. اگرچه غالب این آثار جنبه ترجمه یا گردآوری رو دارن و در اونها خبری از تحقیق دقیق و نظریه پردازی بومی وجود نداره، ولی در خلال این سالها تعدادی کار اصیل و ارزشمند هم انجام شده. ولی تا جایی که من میدونم هنوز ایرانی ها در زمینه جامعه شناسی ادبیات دارای نظریه ویژه نیستن و کارهای اصیلی هم که انجام شده بیشتر از نوع تکنگاری های دقیق و جزئی هستند و هنوز به نظرم تا شکلگیری نظریه های ویژه در حوزه جامعه شناسی ادبیات ما راه درازی رو در پیش داریم. در بین کارهایی که درباره جامعه شناسی ادبیات ترجمه شده، تعداد زیادی کار ارزشمند وجود داره که به نظر من در صدر همه اونها آثار ترجمه شده شادروان محمد جعفر پوینده قرار داره و من به نظرم میرسه که با احترام تمام به آقای دکتر آریان‌پور و آقای دکتر غلام حسین صدیقی، ما اگر بخوایم پدر جامعه شناسی ادبیات در ایران رو انتخاب کنیم، به نظر من به احتمال زیاد این شخص کسی جز شادروان محمد جعفر پوینده نخواهد. در مجموعه عظیمی که با نام جامعه شناسی ادبیات در دیگر کشورها و در کشور ما شکل پیدا کرده، ما با رویکردهای گوناگونی روبرو هستیم. این رویکردها خیلی متنوع و جالبن و هر کدوم از منظری ویژه به متون ادبی نگاه میکنن. دیوان حافظ هم از منظرهای گوناگون جامعه شناسی ادبیات قابل بررسیه. در یک نگاه کلان میتونیم مجموعه تألیف‌ها و ترجمه‌هایی رو که به نام جامعه شناسی ادبیات سامان پیدا کردن در 5 گروه دسته‌بندی بکنیم و طبق هر کدوم از این رویکردها به تحقیق در دیوان حافظ بپردازیم. من از اینجا دیگه وارد اصل بحثم میشم و این 5 رویکرد عمده‌ای رو که در جامعه شناسی ادبیات وجود داره و بر اساس اونها میتونیم دیوان حافظ رو بررسی کنیم، خدمت شما دوستان عزیزم عرض می‌کنم. و با این مباحثی که امروز خدمتون عرض میکنم، طرح کلی در واقع جلسات آینده ما بیرون خواهد اومد. اولین رویکردی که با عنوان جامعه شناسی ادبیات شناخته میشه، رویکرد اجتماعیات در ادبیاته. در این رویکرد متن ادبی به عنوان یک منبع قابل اعتماد برای استخراج داده‌های تاریخی و اجتماعی در نظر گرفته میشه و پژوهشگر تلاش میکنه مسائل اجتماعی به معنای عام اون رو در متون ادبی بررسی بکنه، یعنی مواد خام تحقیقات خودش رو از درون متون ادبی استخراج بکنه. ممکنه برای دوستان عزیزی که کنجکاون در این زمینه‌ها فعالیت کنن این پرسش پیش بیاد که مگر متون تاریخی برای استخراج این طور داده‌های کافی نیستن که ما ناگزیر باشیم برای درک جامعه خودمون به منابع دیگه مراجعه بکنیم. در پاسخ به این سوال باید به این نکته اشاره بکنم که بی هیچ شکی متون تاریخی ارزش بسیار زیادی دارن و نادیده گرفتن اونها به هیچ وجه خردمندانه نیست، ولی به نظر میرسه که متون تاریخی به تنهایی نمیتونن آینه ای شفاف و کامل برای شناختن میراث گذشته در اختیار ما قرار بدن. این مطلب دلایل گوناگونی داره که از جمله اونها میتونیم به تعصب ها و جانبداری ها و دوستی ها و دشمنی ها و ضعف های بشری مورخان اشاره بکنیم. گاهی اوقات مورخ به خاطر ضعف بشریش در واقع نتونسته اطلاعات رو دقیق در متن کتاب خودش بیاره، گاهی اوقات به خاطر تعصب‌ها و جانبداری‌هایی که داشته یا به خاطر دوستی‌ها و دشمنی‌هایی که داشته نتونسته جامعه رو اونطور که هست ببینه و اون رو در اثر خودش منعکس بکنه. گذشته از اینها، اون چیزی که به اعتبار متون تاریخی خلل وارد می‌کنه فرمایشی و سفارشی بودن این متونه. به نظر میرسه که تاریخ نویسی در قدیم اساساً کاری نبوده که با انگیزه و خواست شخصی یک انسان انجام بگیره. تاریخ نویسی کار بسیار دشواری بوده و نیاز به حمایت گسترده داشته و مورخ ناگزیر بوده از جهت مالی و عاطفی مورد حمایت یک انسان قدرتمند و ثروتمند یا یک حکومت قرار بگیره. به همین خاطره که تاریخ در کشور ما و در بسیاری از کشورهای دنیا همواره به خواست و فرمان قوم غالب نوشته شده و درست به همین دلیله که متون تاریخی فرمایشی و سفارشی تصویر درستی از اوضاع جامعه رو در اختیار ما قرار نمیدن. کاملا بدیهیه که مورخان ناگزیر بودن به خاطر پاسداشت خاطر حاکمان و حامیان خودشون در نقل حوادث تاریخی جانب امانتداری رو کنار بگذارن و به جای اینکه نگران مطابقت سخنان خودشون با واقعیت ها باشن در صدد جلب رضایت فرادستان که از اونها حمایت میکنن بر بیان و واقعیت رو به سود اونها تحریف بکنن. به این ترتیب مهمترین حوادث تاریخی که برخلاف میل طبقه حاکمان کنار گذاشته میشه و بی اهمیت ترین مسائل که مورد توجه طبقه حاکم هست که سفارش دهنده کتاب تاریخه، اینها در کتاب تاریخ مجال طرح و بحث رو پیدا می کنن. برای اثبات این ادعا میتونید به عموم تاریخ ها مثل تاریخ بیهقی، تاریخ جهانگشای جوینی، تاریخ وصاف، تاریخ قازانی، تاریخ آل مظفر، عالم‌آرای عباسی، عالم‌آرای نادری و نظایر اونها مراجعه بکنید. برای تقریب به ذهن خدمت شما عرض می کنم که میشه متون تاریخی رسمی رو به گزارش های صدا و سیما تشبیه کرد. یک لحظه تصور کنید که آیندگان ما 100 سال بعد یا 200 سال بعد اگر بخوان صرفاً بر اساس گزارش‌های صدا و سیما به بررسی وضعیت تاریخ معاصر ایران بپردازن چه وضعیتی پیش میاد؟ کاملاً روشنه که تکیه صرف بر این قبیل گزارش‌ها باعث میشه که شخص تصویری بسیار نادرست و وارونه از اوضاع جامعه پیدا بکنه. بنابر همین ملاحظاته که عرض می‌کنم برای درک واقع بینانه از تاریخ هر دوره‌ای از سرزمین خودمون باید در کنار متون تاریخی به انواع داده‌های غیر تاریخی هم توجه کنیم، یا به تعبیر دقیق‌تر باید به انواع داده‌هایی که از متون غیر تاریخی استخراج میشن هم توجه کرد. به عبارت دیگه در کنار کتاب‌ها، اسناد، کتیبه‌ها و بقیه منابع تاریخی ما باید از متونی مثل متون علمی، متون فلسفی، متون عرفانی، متون ادبی، آثار هنری، داستان‌ها و افسانه‌ها، ضرب المثل‌ها و امثال اونها هم بهره بگیریم. اگر کسی دارای نگاه علمی باشه میتونه از هر مسئله ظاهراً بی اهمیت و بی ارزشی به عنوان داده علمی استفاده کنه و از اون در مطالعات خودش بهره بگیره. من به نظرم میرسه که در میان همه متون و منابعی که برای شناختن جامعه ایرانی میتونیم ازش استفاده بکنیم، گذشته از متون تاریخی، متون و آثار ادبی و هنری، یعنی دیوانهای شعر، متنهای منثور هنری، داستانها و قصه ها، ضرب المثل ها، آثار مربوط به نقاشی، نگارگری، خوشنویسی، معماری، نمایش و بقیه آثار هنری بیشتر از دیگر منابع به کار تحلیل‌های اجتماعی میان. در این متون و در این آثار اطلاعات بسیار زیادی درباره آداب و رسوم، باورهای دینی، خرافات، خانواده، روابط زن و مرد، ازدواج، نامه‌نگاری، روابط مردم و حاکمان، شیوه های حکومتداری، ساختار اداری نظام حکومتی، طبقات اجتماعی، ورزش، جنگ، مهاجرت، اصناف مردم، شغلها و حرفه‌ها، اقلیت‌های مذهبی، وضعیت بینوایان و تویدستان، اقلیت‌های جنسی، روستاییان و مثل اونها وجود داره. و یک پژوهشگر تیزبین میتونه اطلاعات مربوط به این حوزه‌ها رو از دل متون ادبی بیرون بکشه و بر اساس اونها به تحلیل دقیق جامعه بپردازه. در آثار ادبی نکته‌های خیلی دقیق و ارزشمندی راجع به زوایای گوناگون زندگی مردم جامعه وجود داره که در آثار تاریخی و در آثار جامعه شناسانه به هیچ وجه نمیتونیم کمترین اثر و نشانه ای از اونها به دست بیاریم. گذشته از اطلاعات مربوط به فرهنگ عامه و زندگی معمولی مردم، اطلاعات دقیق و دست اولی درباره مسائل سیاسی هر دوره در آثار ادبی وجود داره. از اونجا که تاریخ‌ها همجور که خدمت شما عرض کردم معمولاً فرمایشی زیر نظر قوم غالب و طبق نظر قوم غالب نوشته می‌شده و در معرض انواع حذف‌ها و اضافه‌ها و سانسورها بوده، خب طبیعتاً بخش عظیمی از تاریخ سیاسی و اجتماعی هر دوره مخفی می‌مونه و اونطور که هست و اونطور که بوده به آیندگان منتقل نمی‌شه. اما خوشبختانه این بخش‌های پنهان یا به طور مستقیم یا به طور غیر مستقیم در آثار ادبی باز میتابند و اطلاعات تاریخی رو تصحیح و تکمیل میکنن. به همین خاطره که به نظر من همیشه در کنار آثار تاریخی صرف ما میتونیم از متون ادبی به عنوان یکی از منابع مهم تاریخی و اجتماعی استفاده بکنیم. دوستان، همینجا من وظیفه خودم میدونم به یک نکته خیلی مهم دیگه اشاره بکنم و اون نکته اینه که لطفاً به نکته‌ای که میگم خیلی دقت بفرمایید و اون نکته اینه که هرچی عیار هنری یک متن پایین‌تر باشه، ارجاعات اون متن به واقعیت‌های بیرونی بیشتر میشه و شاعر صریح‌تر درباره واقعیت‌های جامعه خودش صحبت میکنه. دوباره تکرار میکنم، هرچی عیار هنری یک متن پایین تر باشه، اون متن ارجاعات مستقیم تری به واقعیت‌های جامعه داره و شاعر صریح‌تر راجع به واقعیت‌های جامعه صحبت میکنه. در عوض هرچی که یک متن و یک شعر در واقع عالی‌تر و هنری‌تر و خالص‌تر باشه، ارجاعات مستقیم اون به عالم واقع کمتر میشه. به عبارت دیگه هرچی یک شعر بیشتر قابلیت تبدیل شدن به سند تاریخی رو داشته باشه، از ارزش هنری کمتری برخورداره. متن ادبی راستین، متن هنری خیلی والا، در عین حالی که راجع به مسائل زمانه خودش صحبت میکنه و معاصران اون متن به روشنی متوجه مقصودش میشن، هیچ وقت به سند تاریخی تبدیل نمیشه و برای خیلی عظیمی از انسانها در زمانه ها و زمینه های گوناگونی که در آینده میان خواندنی میمونه و نیازهای زیبایی شناختی اونها رو ارضا میکنه و مردمان هر عصری میتونن اون متن رو نقد حال خودشون بیابن. اما متون ادبی نازل و در واقع پست غالبا چنان به واقعیت‌های بیرونی پیوند میخورن که به تدریج به سند تاریخی تبدیل میشن و صرفاً به کار پژوهشگران عرصه‌های تاریخ و جامعه شناسی در میان. تعداد زیادی از شاعران دوره مشروطه که خیلی هم واقعا ارزشمندن و کارهای بسیار والایی برای رشد ایران انجام دادن، از این قبیل کارهاشون، یعنی به قدری مستقیم راجع به جامعه صحبت میکنن که امروز دیگه شما به عنوان اثر ادبی ناب نمیتونید به اونها مراجعه بکنید و میل زیبایی شناختی شما رو ارضا نمیکنن. دیوانهای اینجور افرادی برای آیندگان کمتر ممکنه که در واقع یک منبع التزاز هنری باشه و آیندگان بتونن اونها رو ترجمان حال خودشون بیابن. دیوانهای کسانی مثل عارف قزوینی، فرخی یزدی، میرزاده عشقی، نسیم شمال و امثال اونها با همه ارزشهایی که دارن تا حدی از این قبیلن. این بزرگان در پاره ای از اشعارشون چنان مستقیم و سرراست به مسائل واقعی جامعه ارجاع میدن که گاهی شعرشون تا حد یک بیانیه سیاسی تنزل پیدا میکنه و برای نسلهای آینده به سند تبدیل میشه، سند تاریخی. خب این قبیل افراد بیش از آن که در بند حقایق کلی جاودانه زندگی باشن به دنبال واقعیت‌های جزئی زمانمند زمانه خودشون هستند. با این حال متون ادبی از حیث ارجاع به واقعیت‌های بیرونی یکسان نیستند. در بعضی از متون ارجاعات خیلی سرراسته، در متون سورئالیستی، در متون خیلی تخیلی و انتزاعی این ارجاعات به عالم واقع کمتر میشه. اما دوستان این بحث رو مطرح کردم برای اینکه بگم حتی در انتزاعی ترین، تخیلی ترین و سورئالیستی ترین متون هنری و ادبی هم ارجاعاتی به واقعیت‌های بیرونی وجود داره. برای منظور میتونید مثلا به کلیات شمس تبریزی مراجعه کنید که یکی از متن‌هایی است که ظاهراً کمترین پیوند رو با واقعیت‌های بیرونی داره، ولی برای کسی که تاریخ و جغرافیا و سیاست و فرهنگ قرن هفتم رو میشناسه دیوان شمس پر از دلالت‌های اجتماعی و دلالت‌های تاریخیه. غزلیات سعدی هم همینطورن، دیوان حافظ هم همینطوره. در این سه تا کتاب، یعنی در غزلیات سعدی، در دیوان حافظ و در کلیات شمس که از عالی ترین عیار هنری برخوردار هستن، باز هم گزاره‌هایی پیدا میشه که حاوی ارجاعات مستقیم به جامعه زمان شاعر هستن. بنابراین ما در متون ادبی با یک حجم عظیمی از داده‌های اجتماعی و تاریخی و سیاسی و فرهنگی روبرو هستیم که میتونیم این داده‌ها رو استخراج کنیم، اینها رو در کنار داده هایی که از متون تاریخی میگیریم بذاریم و با کنار هم قرار دادن این داده ها که از متون ادبی و متون تاریخی به دست اومدن تصویر درست‌تر و دقیق‌تری از جامعه خودمون به دست بیاریم. همونطوری که عرض کردم داده هایی که از متون ادبی استخراج میشه خیلی از وقتا داده های کتاب های تاریخی رو تکمیل میکنه، گاهی اوقات اونها رو تصحیح میکنه و گاهی اوقات هم کاملا اونها رو نقد میکنه و رد میکنه. و به نظر من در قالب موارد وقتی که بین مطلب تاریخی و اجتماعی که در یک متن ادبی اومده با همون مطلب در یک کتاب تاریخی اگر تعارضی وجود داشته باشه به احتمال زیاد ما بهتره که طرف متن ادبی رو بگیریم، به خاطر اینکه در اینجا امکان فرمایشی بودن و سفارشی بودن و تعصب و جانبداری تا حدودی کمتره نسبت به کتاب‌های تاریخی. خب اگر ما بیایم و از درون کتاب‌های ادبی اطلاعات تاریخی و اجتماعی رو استخراج بکنیم، اسم این نوع مطالعات رو می‌ذاریم اجتماعیات در ادبیات یا تاریخ در ادبیات. و این قبیل مطالعات به معنای دقیق کلمه جزء جامعه شناسی ادبیات به شمار نمیان، ولی البته بسیار ارزشمندن و خیلی به نظر من مهمن، ولی خب بیش از آن که به گروه های ادبیات مربوط باشن به گروه های تاریخ و علوم اجتماعی مربوط میشن این قبیل مطالعات. برای انجام چنین پژوهش هایی باید ابزارها، روش کار و چشم اندازها رو از علم تاریخ و علم جامعه شناسی بگیریم و بعد با استفاده از اونها به مطالعه در متون ادبی بپردازیم. دانشجویان و استادان ادبیات کارهای زیادی در این زمینه‌ها انجام دادن، ولی غالب اونها به نظر من از فقر روش و فقدان اطلاعات تاریخی و جامعه شناختی رنج میبرن و معمولاً روشمند و مبتنی بر نظریه نیستن، به خاطر اینکه پژوهشگر به صرف آشنایی با متون ادبی و بدون توجه به نقصان آگاهی‌های تاریخی و اجتماعی خودش گام در یک اینجور راهی گذاشته. از طرف دیگر هم جامعه شناسان و تاریخ پژوهانی که از این قبیل مطالعات رو انجام دادن به خاطر کاستی در آگاهی‌های ادبی و متن‌پژوهی با مشکلات گوناگونی روبرو هستند و به خاطر بدخوانی متن چه بسا به درک درستی از متن دست پیدا نکنن و تحلیل‌های نادرستی ارائه بکنن. کتاب جامعه شناسی خودکامگی از شادروان استاد علی رضا قلی امیدوارم اسم شریفشون رو اشتباه نگفته باشم، که یکی از درخشانترین کارها در واقع در حوزه تحلیل‌های اجتماعی بر اساس متون ادبیه، با اینکه این کتاب توسط یک انسان بسیار دانشمند و آگاه به ادبیات نوشته شده، اما خب من وقتی داشتم این کتاب رو میخوندم چندین مورد مفصل و مهم رو پیدا کردم که این استاد مرحوم به خاطر اینکه با سبک شاهنامه و با زبان و بیان و بلاغت شاهنامه آشنا نبوده، متن رو درست نخوندن و از متن در واقع برداشت نادرستی کردن و بعد بر اساس اون برداشت نادرست تحلیل‌های خیلی مفصلی رو انجام دادن. بنابراین کسی که میخواد با این رویکرد به سراغ ادبیات بیاد، هم باید تا حد زیادی با تاریخ و جامعه شناسی آشنا باشه و هم باید بهره خوبی از دانش‌های ادبی داشته باشه تا بتونه از ترکیب این دو کتاب‌های خوبی راجع به در واقع اجتماعیات در ادبیات بنویسه. خوشبختانه در این زمینه کتاب‌های خیلی خوبی در زبان فارسی نوشته شده که من به تعدادی از اینها اشاره می‌کنم، اگر مایل بودید می‌تونید مراجعه بفرمایید. کتاب وزارت در عهد سلاطین بزرگ سلجوقی از استاد عباس اقبال آشتیانی، کتاب نمودهای فرهنگی و اجتماعی در ادبیات فارسی از دکتر روح الامینی، کتاب دیداری با اهل قلم از دکتر غلام حسین یوسفی، جامعه شناسی ادبیات از دکتر علی اکبر ترابی، سیمای جامعه در آثار عطار از دکتر سهیلا صارمی باساد، سیمای جامعه در آثار صنایعی از دکتر مینا فتورچی، کتاب سیاست و اجتماع در شعر عصر مشروطه از دکتر فاروق خارابی، ادبیات سیاسی ایران در عصر مشروطیت از استاد عبدالرحیم ذاکر حسین، کتاب 8 مقاله تو پرانتز اجتماعیات در ادبیات از دکتر احمد رنجبر، کتاب 10 مقاله باز تو پرانتز اجتماعیات در ادبیات از دکتر احمد رنجبر، کتاب جام جهانبین از شادروان دکتر محمد علی اسلامی ندوشن، کتاب دنیای خاقانی از خانم دکتر معصومه معدنکن. اینها نمونه هایی بودن از کتاب هایی که در واقع بر اساس رویکرد اجتماعیات در ادبیات نوشته شدن. دیوان حافظ در عالی ترین حد هنریه و گزاره های عاطفی و تعبیر پذیر بخش اعظم این دیوان رو تشکیل میدن و به همین خاطره که شعر حافظ برای مردمان همه زمانه ها جذاب و جالبه. اگر دیوان حافظ به شکل بسیار محکم به زمینه و زمانه خودش وابسته بود، نمیتونست در طول 7 قرن گذشته برای انسانهایی که از تاریخ و جغرافیای زمانه حافظ فاصله زیادی گرفتن جذاب باشه. این نکته نشون میده که دیوان حافظ تا حد زیادی از وابستگی‌های تاریخی و جغرافیایی جدا شده. با این حال دوستان عزیزم، به هیچ وجه نباید فکر کنیم که در دیوان حافظ گزاره مستقیم و سرراست درباره جامعه وجود نداره. واقعا اینجوری نیست. دیوان حافظ اطلاعات مستقیم زیادی درباره جامعه زمان حافظ داره و درباره جامعه ایرانی. بنابراین برای شناختن زمانه حافظ و برای شناختن جامعه ایران ما میتونیم اطلاعات ارزشمندی رو از دیوان حافظ به دست بیاریم. حافظ درباره شاهان، وزیران، اشراف، طبقات گوناگون جامعه، آداب و رسوم، دین، وضعیت هنرمندان و مسائلی از این دست در زمانه خودش خیلی اطلاعات زیادی رو در اختیار ما قرار داده. این اطلاعات امروز میتونن خیلی به کار مورخان و جامعه شناسان بیان. من یه نمونه از شعرهای حافظ رو براتون میخونم. میگه که به عهد سلطنت شاه شیخ ابو اسحاق، به 5 شخص عجب ملک فارس بود آباد. نخست پادشاهی همچو او ولایت بخش، که جان خیش بپرورد و داد عیش بداد. دیگر مربی اسلام شیخ مجدالدین، که قاضی به هزو آسمان ندارد یاد. دیگر بقیه ابدال شیخ امین الدین، که یمن همت او کارهای بسته گشاد. دیگر شهنشه دانش عزت، که در تصنیف بنای کار مواقف به نام شاه نهاد. دیگر کریم چو حاجی قوام دریادل، که نام نیک ببرد از جهان به بخشش و داد. نظیر خیش به نگذاشتند و بگذشتند، خدای عزوجل جمله را بیامرزاد. همونطور که میبینید حافظ در این ابیات به شکل کاملا گزارشی و با زبان بسیار روشن درباره افراد مهم و تاثیرگذار در زمانه شاه شیخ ابو اسحاق صحبت کرده و 5 نفر از این بزرگان رو معرفی کرده: قاضی اون زمان، عارف و صوفی نامدار اون زمان، دانشمند بزرگ اون زمان و حاجی قوام که یکی از اشراف و ثروتمندان بزرگ اون زمان بوده. این قطعه حافظ رو میشه به مثابه یک سند تاریخی ارزشمند در نظر گرفت. خب البته حافظ همیشه به این روشنی و صراحت در روی جامعه خودش صحبت نمی کنه، ولی در لابلای اشعار حافظ جای جای ما میتونیم اطلاعات ارزشمندی رو درباره جامعه‌ای که حافظ در اون زندگی میکرده به دست بیاریم. از زمانی که در دهه 40 مطالعات مربوط به جامعه شناسی ادبیات و هنر وارد کشور ما شد، یکی از اولین شاعرانی که درباره اون پایان‌نامه نوشته شد، پایان‌نامه‌ای با عنوان اجتماعیات در دیوان حافظ، همین شخص حافظ بود. تا الان چندین مقاله و پایان‌نامه درباره اجتماعیات در دیوان حافظ نوشته شده. به یاری خدا من در جلسات آینده که در خدمت شما هستم، حداقل یک جلسه، ولی گمان می‌کنم بیشتر از یک جلسه، راجع به اجتماعیات در دیوان حافظ صحبت می‌کنم و از این منظر به دیوان حافظ نگاه می‌کنیم که ببینیم چه اطلاعات مستقیمی راجع به زمانه حافظ و تاریخ ایران در دیوان حافظ درج شده. این رویکرد اول. رویکرد دوم عنوانش هست بررسی نظریات سیاسی و اجتماعی در آثار ادبی. در رویکرد قبلی، یعنی اجتماعیات در ادبیات، ما در متون ادبی هر گونه اطلاعاتی رو که راجع به جامعه و تاریخ وجود داره در واقع استخراج می‌کنیم. اما در این رویکرد دوم صرفاً به بررسی نظریات یک هنرمند یا شاعر درباره مسائل سیاسی و اجتماعی می‌پردازیم. بنابراین در رویکرد اول ما اطلاعات تاریخی و اجتماعی موجود در متون ادبی رو استخراج می‌کنیم و فقط با اونها سر کار داریم و از اونها به عنوان مواد خام برای تحقیقات خودمون استفاده می‌کنیم. اما در این رویکرد دوم ما با مواد خام سر و کار نداریم. ما به بررسی تلقی‌ها و دریافت‌های یک شاعر یا هنرمند از مسائل اجتماعی و سیاسی زمانه خودش می‌پردازیم. دوستان، کاملا روشنه که ما از یک هنرمند نمیتونیم انتظار داشته باشیم که مثل یک فیلسوف سیاسی یا مثل یک سیاستمدار درباره مسائل جامعه نظر بده و اونها رو تحلیل بکنه. ولی خب نمیتونیم این نکته رو هم از نظر دور بداریم که هنرمندان با تخیل شگرفشون، با شهود شگفتشون و با احساسات نیرومندشون چیزهایی رو میبینند که دیگران غالبا قادر به دیدن اونها نیستن. بنابراین در کنار بررسی نظرات سیاستمداران و فیلسوفان سیاسی، ما میتونیم به درک‌ها و دریافت‌های شاعران از مسائل جامعه توجه کنیم و به این ترتیب درک بهتری از جامعه به دست بیاریم. شاعران و هنرمندان معمولاً درباره مسائل سیاسی و اجتماعی دارای نظریات خاصی هستند. خیلی از این نظریات و دریافت‌ها ممکنه که تقلید صرف از گذشتگان یا معاصران باشه، ولی اصلاً بعید نیست که در یک اثر هنری و ادبی ما با یک نگاه‌های خاصی به مسائل اجتماعی هم روبرو بشیم. اهمیت مسئله در اینجاست که هنرمندان مسائل رو درونی می‌کنن، اونها رو با احساسات عمیق خودشون در می‌آمیزن و بعد با زبان ویژه خودشون اونها رو مطرح می‌کنن. طبعاً نظرات شاعران و هنرمندان در مخاطبانشون مؤثر می‌افته و چه بسا این نظرات در دوره‌هایی مبنای عمل حاکمان یا مردمان معمولی قرار می‌گیره و به نگاه اونها به جامعه شکل می‌بخشه. برای نمونه، سعدی در باب اول گلستان و در باب نخست بوستان سخنان فراوانی درباره مسائل سیاسی و حکومتی مطرح کرده. اگرچه سعدی سیاستمدار نیست، ولی به مثابه یک حکیم سخنان بسیار جالبی رو درباره شیوه حکومتداری، ویژگی‌های حاکمان، آفات حکومت، روابط میان حاکمان و مردمان و مسائلی از این دست مطرح کرده. از اونجا که این نظریات حتی اگر نادرست باشن با زبان بسیار شکرین و شیوایی مطرح میشن، خیلی بیشتر از سخنان یک سیاستشناس ورزیده و دانا که با زبان علمی و خشک صحبت میکنه در مخاطبان تأثیر میگذاره. برای نمونه اجازه بدید که چند بیت از همون اول باب نخست بوستان رو با هم بخونیم. عنوان این باب هست: در عدل و تدبیر و رای. ببینید سعدی چطوری داره راجع به جامعه و سیاست و حکومت و روابط حاکمان با مردم صحبت میکنه. شنیدم که در وقت نزع روان به هرمز چنین گفت نوشیروان که خاطر نگهدار درویش باش، نه در بند آسایش خیش باش. نیاسایدن در دیار تو کس چو آسایش خیش جویی و بس. نیاید به نزدیک دانا پسند شبان خفته و گرگ در گوسفند. برو پاس درویش محتاج دار که شاه از رعیت بود تاج دار. رعیت چو بیخند و سلطان درخت، درخت ای پسر باشد از بیخ سخت. مکن تا توانی دل خلق ریش، وگر میکنی میکنی بیخ خیش. فراخی در آن مرز و کشور مخواه که دلتنگ بینی رعیت ز شاه. ز مستکبران دلاور بترس، از آن کو نترسد ز داور بترس. مخاطب این سخنان پادشاهه. دگر کشور آباد بیند به خواب که دارد دل اهل کشور خراب. خرابی و بدنامی آید ز جور، رسد پیش بین این سخن را به غور. رعیت نشاید به بیداد کشت که مر سلطنت را پناهند و پشت. مراعات دهقان کن از بهر خویش که مزدور خوشدل کند کار بیش. مروت نباشد بدی با کسی کز او نیکویی دیده باشی بسی. شنیدم که خسرو به شیرویه گفت در آن دم که چشمش ز دیدن بخفت. بر آن باش تا هر چه نیت کنی نظر در صلاح رعیت کنی. الا تا نپیچی سر از عدل و رای که مردم ز دستت نپیچند پای. گریزد رعیت ز بیدادگر کند نام زشتش به گیتی سمر. بسی بر نیاید که بنیاد خود بکند آن که بنهاد بنیاد بد. در اینجا دیگه ما با استخراج مواد خام از بوستان سعدی سر و کار نداریم. اینجا داریم نظریات سعدی رو راجع به حکومت و سیاست و جامعه مطالعه میکنیم و همجور که میبینید سعدی یک نظام اخلاقی مصلحت اندیشانه رو در نظر میگیره و مطابق با این نظام مصلحت اندیشانه با شاهان زمانه خودش و با شاهان همه تاریخ گفتگو میکنه و به اونها میگه که شما شاخه های درختید و ریشه های درخت مردمن و اگر شما مردم رو اذیت بکنید حتما ریشه فاسد که بشه و خراب بشه و از بین بره، درخت هم از بین خواهد رفت. یعنی اگر رعیتی نباشه، شهروندی نباشه و مردمی نباشه، حکومتی هم وجود نخواهد داشت. و بعد به پادشاه توصیه میکنه که به خاطر مصالح ملک خودش و به خاطر جاودانگی نام خودش و به خاطر خوشنامی خودش خاطر مردم رو پاس بداره و مردم رو راضی بکنه. دوستان، در لابلای سخنان خیلی از بزرگان و شاعران مثل عطار، مولانا، سنایی، نظامی، خاقانی، انوری، جامی، شبستری و نظایر اونها ما با نمونه‌های فراوانی از این قبیل اظهارات روبرو میشیم. اگرچه این سخنان بیشتر جنبه توصیف و نصیحت رو دارن و به شکل گزاره‌های انشائی مطرح میشن، ولی در خلال اونها ما میتونیم به نمونه‌هایی از تحقیقات دقیق و تأمل برانگیز هم دست پیدا بکنیم. برای نمونه چند بیت از مولانا رو برای شما میخونم. مولانا در این بیت‌ها میبینید نه به شکل توصیه‌ای و انشائی بلکه به شکل کاملا تحلیلی به یک نکته خیلی عمیق اشاره میکنه و اون نکته اینه که مقام و منصب در واقع یکی از بهترین نمایشگاه‌های روح بشریه. در نمایشگاه قدرت سیاسی کوچکترین رذایل انسان در ابعادی بزرگ و گاه در ابعادی جهانی پیش روی مردم یک کشور یا پیش روی مردم دنیا قرار میگیره و همه اون رذایل رو میتونن ببینن. انسانی که رذیلتی داره، جهلی داره، خودخواهی داره و بدی داره، اگر قدرت سیاسی نداشته باشه فقط خانواده و دوستان و اطرافیان ممکنه اون عیب‌های او رو ببینن. ولی این شخص اگر به مقامات عالیه کشوری برسه، هر قدر که دامنه قدرت او گسترده تر باشه بدی‌های او بیشتر و بیشتر و بیشتر دیده میشن. بنابراین مولانا به این نتیجه میرسه که جهل‌ها و بی‌تدبیری‌ها و هوس‌بازی‌ها و خباثت‌های یک انسان در آینه مقام و منصب در ابعاد خیلی بزرگ به روشنی باز میتابه و در معرض دید و داوری دیگران قرار میگیره. بنابراین شخص نادان و ناتوان و ناکارآمدی که خواهان حکومت و ریاسته، در واقع خواهان رسوایی خودشه و هیچ دشمنی به اندازه مقام نمیتونه بدیهای در واقع یک حاکم یک انسان رو رسوا بکنن. آنچه منصب میکند با جاهلان از فضیحت، کی کند صد ارسلان؟ ای به او مخفیست چون آلت بیافت، مارش از سوراخ بر صحرا شتافت. جمله صحرا مار و کجدم پر شود، چون که جاهل شاه حکم مر شود. مال و منصب ناکسی کارد به دست، طالب رسوایی خیش او شده است. یا کند بخل و عطاها کم دهد، یا سخا آرد به ناموضع نهد. شاه را در خانه بیدق نهد، این چنین باشد عطا کهمق دهد. حکم چون در دست گمراهی فتاد، جاه پندارید در چاهی فتاد. ره نمی داند قلاووزی کند، جان زشت او جهان سوزی کند. پس در آثار ادبی ما هم با توصیه هایی راجع به مسائل سیاسی و اجتماعی روبرو میشیم و هم با تحلیل ها و توصیف هایی در این باره روبرو میشیم. تا قبل از دوره جدید که نظریه پردازی راجع به مسائل سیاسی و اجتماعی به شکل رشته های علمی ویژه‌ای در اومده و متخصصان در این حوزه ها پژوهش میکنن، در دنیای قدیم یکی از مهمترین منابع برای مباحث سیاسی همین سخنان شاعران و هنرمندان بود و چه بسا این سخنان رو به مثابه وحی منزل در نظر می گرفتن و اونها رو مبنای عمل قرار می دادن. دیوان حافظ هم از این منظر ارزش بسیار زیادی داره. حافظ گذشته از این که داده‌های خامی برای بررسی مسائل اجتماعی در اختیار ما قرار میده که تو روی کرده اول به اون اشاره کردیم، فراوان هم درباره مسائل سیاسی و اجتماعی زمانه خودش اظهار نظر کرده و طبعا این نظریات برای شیفتگان حافظ ارزش زیادی دارن. برای نمونه حافظ در این بیت زیبا که براتون میخونم به این نکته اشاره میکنه که برای یک شاه یک ساعت عدالت بهتر از 100 سال عبادته. یعنی شاهی که مدام عبادت میکنه، قرآن میخونه، نماز میخونه، ذکر میگه و از خدمتون مناسک دینی رو انجام میده، این باید بدونه که تمام این قبیل کارها اگر خالصانه انجام بگیرن به مدت 100 سال، به اندازه 1 ساعت عدالت ورزیدن و دادگرانه با مردم رفتار کردن ارزش نداره. شاه را به بود از طاعت 100 ساله و زهد، قدر 1 ساعت عمری که در او داد کند. در ابیاتی که الان برای شما میخونم، حافظ رأی شاه رو، نظر شاه رو تجلیگاه نور خدا میدونه و پایبندی خودش رو به نظریه فره ایزدی نشون میده. بعدن راجع به این موضوع صحبت خواهیم کرد. نتیجه این نگاه قدسی چیزی جز این نیست که شخص باید نیت خودش رو پاک کنه و با صفای نیت به پادشاه نزدیک بشه، به خاطر اینکه پادشاه چون خاطرش و نظرش تجلیگاه نور خداونده میتونه اندیشه های ما رو بفهمه و ما باید عمر خودمون رو صرف ثنا و ستایش شاه کنیم و در برابر نظریات او مطیع و رام باشیم. محل نور تجلی است رای انور شاه، چو قرب او طلبی در صفای نیت کوش. بجز ثنای جلالش مساز ورد ضمیر، که هست گوش دلش محرم پیام سروش. رموز مصلحت ملک خسروان دانند، گدای گوشه نشینی تو حافظا مخروش. انشالله من در جلسات آینده یک جلسه کامل رو هم حداقل به این رویکرد اختصاص میدم و تمام دیوان حافظ رو از این منظر میخونم و خدمت شما عرض میکنم که حافظ راجب حکومت، راجب سلطنت، راجب ویژگی های شاه، راجب رابطه شاه و مردم، راجب رابطه مردم با پادشاه، راجب استبداد، ظلم و اینجور مسائل چه نظری داره. این هم رویکرد دوم. بریم سراغ رویکرد سوم. سومین رویکردی که در جامعه شناسی ادبیات وجود داره عبارت است از جامعه شناسی از طریق ادبیات. دوستان عنوان ها رو خیلی با دقت واقعا انتخاب کردم و از اون خواهش من به عنوان ها دقت کنید. اولین رویکرد اسمش بود اجتماعیات در ادبیات. رویکرد دوم نظرات سیاسی و اجتماعی شاعر در متن ادبی هست. نظریه سوم جامعه شناسی از طریق ادبیات. در این قبیل مطالعات پژوهشگر با تحلیل دقیق متون ادبی و از طریق رمزگشایی از دلالت‌های پیدا و پنهان موجود در متن تلاش می‌کنه که مهمترین اصول زندگی اجتماعی مردم رو در یک دوره تاریخی خاص یا در طول تاریخ به دست بیاره و نشون بده که چطور با رجوع به اون در واقع اصول میشه واکنش‌ها و رفتارها و سخنان مردم رو تبیین کرد. دوستان عزیزم، هنرمندان و شاعران طراز اول از نزدیکترین افراد به ناخودآگاه جمعی و تباری هستند. یعنی شاعران و هنرمندان درجه اول در لحظات ناب تجربه هنری غالباً به چنان درجه ای از بیخودی و خلوص و صداقت دست پیدا می کنند که تا حد زیادی از همه سانسورها و نقابها و نفاقها رهایی پیدا می کنند و از محتویات ناخودآگاهی جمعی و تباری مردم خبر می دن. شاعران و هنرمندان به نظر من سخنگویان ضمیر ناهوشیار بشری هستند و آثار اونها اطلاعات خیلی دقیقی رو درباره محتویات ناخودآگاه در اختیار شخص پژوهشگر قرار میده. بنابراین هنرمندان و شاعران بهترین راویان دردها و رنجها، شادیها و غمها، بیمها و امیدها، آرزوها و حسرتهای مردمان جامعه خودشونن و تصویری از جامعه که در متون ادبی و هنری دیده میشه خیلی گویا و دقیقه. به همین خاطره که در کنار اطلاعات جامعه شناختی و تاریخی که مستقیما از آثار ادبی استخراج میکنیم، با تحلیل دقیق ساختارهای خرد و کلان متون ادبی میتونیم درستترین و دقیقترین اطلاعات رو درباره لایه‌های پنهان جامعه به دست بیاریم. من برای که دوستان تفاوت این رویکرد رو با رویکرد اول دقیقاً متوجه بشن، مثال‌هایی رو عرض می‌کنم. در رویکرد اول یعنی اجتماعیات در ادبیات، ما میایم یک فقره اطلاعات تاریخی رو از یک متن ادبی استخراج می‌کنیم و مثلا می‌گیم حافظ راجع به این واقعه تاریخی یا راجع به این مسئله در جامعه ایرانی این جمله رو گفته. اما در رویکرد سوم ما این کار را انجام نمیدیم. در این رویکرد میایم از طریق بررسی ساختارهای ادبیات، چه ساختارهای کلان چه ساختارهای کوچکتر، ساختار جامعه رو کشف میکنیم. به عنوان مثال بین قالب شعر و زبان و اوضاع اجتماعی و شرایط مخاطب یک پیوند استوار وجود داره. ما از قالب و زبان شعر به خوبی میتونیم به بافت اجتماعی و تاریخی اون پی ببریم. در اینجا اصلا مهم نیست که ما از طریق اون زبان چه اطلاعاتی رو داریم در اختیار مخاطب قرار بدیم. ممکنه ما اصلا راجع به عرفان صحبت کنیم، راجع به عشق صحبت کنیم، راجع به خدا صحبت کنیم. اما خود اون زبانی که برای بیان اون منظور به کار گرفته میشه، خود اون زبان دارای یک سری دلالت‌های جامعه شناختیه. زبان ساده، پیراسته و زودیاب نشان دهنده یک جامعه آرام، آزاد و معقوله و برعکس زبان پیچیده، زبان بسیار آراسته و زبان دیریاب به احتمال زیاد محصول یک جامعه آشفته و استبدادی و نامعقول و نابسامانه. برای نمونه نصر دوره سامانی، نصر دوره غزنوی و بخش اول دوره سلجوقی رو اگر مقایسه بکنید با نصرهای دوره‌های بعدی متوجه میشید که این نصر، یعنی نصر دوره سامانی و غزنوی و اوایل دوره سلجوقی، حاصل اوضاع اجتماعی اون اعصاره و نصر مصنوع و متکلف دوره مغول و دوره تیموری و دوره صفوی نشان دهنده استبداد حاکم بر جامعه و فضای آکنده از زورگویی، سختگیری و ریاکاریه. هرچی جامعه ای از عقلانیت و سادگی و آرامش فاصله بگیره، به همون میزان زبان مستقیم و سرراست جای خودش رو به زبان پر از مجاز، پر از کنایه و پر از ایهام میده. اونجایی که شفاف حرف زدن جان انسان رو به خطر میندازه، طبیعیه که شخص با ایما و اشاره و مجاز حرف میزنه. بنابراین ببینید دوستان، در اینجا ما دنبال اطلاعات تاریخی توی متن ادبی نیستیم، خود زبان متن ادبی رو داریم بررسی میکنیم و از طریق زبان متن ادبی فارغ از اون چیزی که با این زبان داره گفته میشه نقبی میزنیم به درون ساختار جامعه. در یک جامعه‌ای که از عقلانیت و آزادی و آبادی و شادی فاصله داره، شاعر هم باید حرف دلش رو برای مخاطبانش بزنه و هم باید زندگی بکنه، و چه ترفندی بهتر از ریاکاری در زبان، یعنی استفاده از ایهام و پارادوکس و کنایه و مجاز و امثال اونها. در اینجور جوامع شاعر چیزی میگه و مخاطب باید چیز دیگری از اون سخنی که شاعر میگه بفهمه. بنابراین به نظر من میرسه که ظهور مجاز، کنایه و ایهام در سخن از منظر جامعه شناسی و مردم شناسی میتونه نشانه در هم ریختگی اوضاع اجتماعی باشه. میتونیم آرایه‌های ادبی رو به دو گروه بزرگ تقسیم کنیم. یکی آرایه‌هایی که صرفاً باعث آرایش و زیبایی سخن میشن ولی در معنای سخن تفاوت ایجاد نمی‌کنن، و دوم آرایه‌هایی که علاوه بر آرایش سخن تفاوت‌های معنایی هم پدید میارن و سخن رو دارای لایه‌های متعدد معنایی می‌کنن، و به این ترتیب سخن لایه لایه، تو در تو و تأویل پذیر میشه، و مخاطب چنین سخنی باید از سطح ظاهری کلام بگذره تا به ژرف ساخت اون کلام راه پیدا کنه. از منظر جامعه شناسی میتونیم بگیم که بین میزان استفاده از این قبیل آرایه‌ها، یعنی آرایه‌های نوع دوم، و میزان ناامنی اجتماعی و استبداد و فقدان آزادی عقیده و آزادی بیان یک نسبت مستقیم وجود داره. حتی گرایش به آثار تمثیلی هم از این حیث معنا داره. وقتی شاعر نمیتونه حرف خودش رو سر راست بزنه، به بیان تمثیلی پناه میبره، یعنی از طریق خواب صحبت میکنه، از طریق پرندگان و حیوانات صحبت میکنه و از زبان دیگران شروع میکنه به صحبت کردن. مقایسه اوضاع اجتماعی و سیاسی دوره اول و دوره دوم زبان فارسی بعد از اسلام و شیوه استفاده شاعران و نویسندگان از عناصر زبانی و بیانی و بدیعی به خوبی نشون میده که چجوری شاعران و نویسندگان درجه اول آگاهانه یا ناآگاهانه در هر شرایطی زبان و بیانی مناسب اون شرایط رو به کار میگیرن. موسیقی و فیلم گنگ، غمگین و آشفته روزگار ما نشانه سردرگمی و غمزدگی و حیرت انسان، یعنی نسل جدید زمانه ماست. بنابراین شما میبینید که ما از ساختارهای متون ادبی و از ساختارهای زبانی متون ما میتونیم در واقع به درون جامعهمون راه پیدا بکنیم. از یک چشمانداز دیگه، شعری که مخاطبش دربارها و بزرگان باشن یک شعر فاخر، مجلل و پرزرق و برق میشه، و البته غالبا پوچ و بی‌معنی، درست مثل زندگی شاهان و بزرگان. و شعری که مخاطبش مردم عامی و وجدانهای پاک و دست نخورده بشری باشه معمولا ساده و صریح و روشن و بی تجمله، ولی آکنده از شور و سرزندگی و حیات و نشاط، به خاطر اینکه روح حقیقی زندگی رو بیشتر از هر جا در میان مردم معمولی میتونیم ببینیم. بنابراین فاصله زبانی و بیانی میان شعر درباری و شعر مردمی به اندازه فاصله بین زندگی درباری و زندگی معمولیه. بنابراین باز هم میبینیم که قالب و زبان شعر ما رو با مخاطب شعر و روحیات او و اوضاع اجتماعی و سیاسی او آشنا میکنه. رواج قصیده سرایی در سبک خراسانی و رواج غزل سرایی در سبک عراقی کاملا نشون میده دو تا شرایط اجتماعی و سیاسی متفاوت رو و دو نوع مخاطب متفاوت رو. قالب و زبان آثار هنری در هر دوره ای از تاریخ نشانگر نوع مخاطب، نشانگر ذوق و سلیقه و سطح ادراک مخاطبه. در عصر مشروطه شاعر برای مردم شعر میگه و همه تلاش او اینه که مردم رو بیدار کنه و شور و شوق مبارزه رو در اونها پدید بیاره. بنابراین شعر این دوره در این حال که آکنده از حس تعهد و رسالت انسانی و دینیه، از نظر هنری و فخامت چندان پایه‌ای نداره و امروز برای ما بیشتر حکم سند تاریخی رو پیدا کرده تا آثار هنری فخیم رو. در مقابل شاعران دوره اول مثل عنصری و فرخی و منوچهری و امیر معزی و انوری و حتی خاقانی رو اگر در نظر بگیرید، در شعرهای این در دوره به خاطر نوع مخاطبان و به خاطر فضای حاکم بر جامعه، این شاعران مجبور بودن ساختمان قصیده های خودشون رو بسیار محکم و فخیم بسازن تا با سطح زندگی مخاطبان تناسبی داشته باشه و مورد پسند اونها قرار بگیره. به قول استاد فریدون بدرعی در مقدمه جامعه شناسی ذوق ادبی، فروشنده همیشه کالای خودش رو باب سلیقه خریدار عرضه میکنه. بنابراین همه چیز در دوره رواج مداحی در ادبیات مثل دوره صنایع و غزنوی مطابق ذوق و سلیقه در واقع بزرگان شاهواره. یک تحقیق دیگری که در این باره انجام شده و خیلی با ارزشه، تحقیق آقای دکتر شفیعی کتکنیه. ایشون اومدن و از طریق بررسی شناور بودن زبان فارسی به فروپاشی عقلانیت در جامعه ایرانی راه پیدا کردن و نشون دادن که هر وقت در یک جامعه تجاوز به حقوق انسانها رواج داشته باشه، مردم به حدود کلمات هم تجاوز خواهند کرد و اون وقتی که زبان شناور میشه، سیال میشه و واژه ها دیگه معنای ثابت ندارن و میشه هر واژه‌ای رو به جای هر واژه‌ای به کار برد و میشه هر واژه‌ای رو درباره هر کسی به کار برد. ببینید، شما در کشور ما به راحتی میتونید به یک دانشجوی سال اول پزشکی بگید آقای دکتر یا خانم دکتر. میتونید به کسی که سال اول رشته مهندسی بگید مهندس. یک کسی که راننده تاکسیه، شما وقتی کرایه‌تون رو بهش میدید به خودش اجازه میده که به شما بگه جناب استاد یا بگه آقای دکتر یا بگه جناب مهندس یا بگه حاجی آقا و اصلا توجه نداشته باشه که این کلمات معنا دارن و ما باید این کلمات رو در بافت معنای خودشون به کار ببریم. کسی که وارد حوزه علمیه میشه و هنوز دوره ادبیات رو طی نکرده، به راحتی به او حجت الاسلام و حجت الاسلام و المسلمین گفته میشه و بسیار قبل از اینکه به مقام آیت الله برسه به او آیت الله گفته میشه. اما شما در کشورهای اروپایی امکان نداره بتونید به یک کشیش بگید اسقف و او بپذیره و جامعه به شما چنین اجازه بده و امکان نداره شما به یک اسقف بتونید بگید پاپ و خود او و جامعه به شما چنین اجازه رو بده. اینی که در جامعه ما کلمات در جای مناسب خودشون به کار نمیرن و ما به راحتی به معانی کلمات تجاوز میکنیم، به حدود کلمات تجاوز میکنیم، این نشان میده در این جامعه انسان محترم نیست. جامعه ای که حقوق انسانها در اون محترم نباشه، حدود کلمات هم در اون محترم نخواهد شد. بنابراین بین بی احترامی به کلمات و بی احترامی به انسانها یک رابطه وجود داره. بی احترامی به انسانها یک پدیده اجتماعیه، بی احترامی به کلمات یک پدیده زبانی و ادبیه. ولی این دوتا و در واقع از یکی از این دوتا، یعنی از زبان و ادبیات، ما به طرف جامعه میریم. اگر خواستید کتاب مفلس کیمیا فروش رو بخونید، مقدمه اون کتاب راجع به این موضوع صحبت میکنه. بنابراین دوستان عزیزم، این قبیل مطالعات در قیاس با مطالعات نوع اول که اجتماعیات رو در ادبیات جستجو میکرد، هم خیلی دشوارتره و هم ارزش بسیار بیشتری داره. کشف ساختارهای اجتماعی، ساختارهای سیاسی، ساختارهای اجتماعی در یک جامعه از طریق بررسی ساختارهای یک متن ادبی، این کجا و پیدا کردن اطلاعات تاریخی و اجتماعی در درون متن ادبی کجا، شاید به همین خاطر باشه که حجم این قبیل مطالعات در جامعه ما در قیاس با مطالعات نوع اول بسیار اندکه. به خاطر اینکه انجام چنین تحقیقاتی به تأمل فراوان در متون ادبی و همچنین به مطالعه بسیار دقیق جامعه نیازمنده و پیوند برقرار کردن بین ساختار جامعه و ساختار زبان و ادبیات واقعا کار دشواریه، ولی بسیار ارزشمنده و میتونه بر بسیاری از زوایای تاریک جامعه ما در طول تاریخ روشنایی‌های زیادی بندازه و اونها رو از پرده ابهام بیرون بیاره. نمونه‌های از این قبیل تحقیقات از این دستن: جامعه، فرهنگ و ادبیات از تئودور آدورنو و دیگران، درآمدی بر جامعه شناسی ادبیات از محمد جعفر پوینده، کوهلر، چشماندازی نو در جامعه شناسی ادبیات از محمد جعفر پوینده، جامعه شناسی ادبیات از گولدمن، جامعه شناسی ادبیات تو پرانتز دفاع از جامعه شناسی رمان از گولدمن، نقد تکوینی از گلدمن، نظریه رمان از لوکاچ، جامعه شناسی رمان از لوکاچ، پژوهشی در رئالیسم اروپایی از لوکاچ، معنای رئالیسم معاصر از لوکاچ. و دوستان، اگر کسی به این قبیل مطالعات علاقه داره، واقعا مهمترین منابعی که باید مطالعه کنه آثار لوکاچ و شاگرد او گلدمنه. هیچ کسی به اندازه این دو نفر راجع به این قبیل مطالعات کار نکرده، اگرچه خب اونها به سیستم نقد ادبی مارکسیستی تعلق دارن و امروز خب نقدهای خیلی جدی بر این سیستم نقد ادبی وارده، اما هنوز هم آثار این دو بزرگ خیلی نکته های آموزنده برای ما داره که میتونیم از اونها استفاده کنیم. در کنار این آثار که ترجمه بودن، اجازه بدید که به چند تا کار دست اول هم اشاره کنم. کتاب بررسی همخوانی و ناهمخوانی ساختار شعر نو و ساختار جامعه جدید ایران از شهرام پرستش، شکل شناسی نظام اجتماعی در شاهنامه فردوسی از بهناز پیامونی، امیدوارم فامیلی ایشون رو اشتباه نگفته باشم، جامعه شناسی ادبیات شعر نو و تکامل اجتماعی از علی اکبر ترابی، زمینه اجتماعی شعر فارسی از محمد رضا شفیعی کدکنی، بحثاشون راجع به شناوری زبان، وضع و ساختار استبدادی جامعه و وصفای فروغ، کتاب داستان ادبیات و سرگذشت اجتماع از شاهرخ مسکوب، کتاب مقالات ادبی زبان شناختی از علی محمد حقشناس، بحثی که راجع به حافظ شناسی و خودشناسی دارن، و کتاب جامعه شناسی خودکامگی از علی رضا قلی. دوستان، دیوان حافظ از این منظر هم خیلی خوندنیه. ساختار کلان غزلیات حافظ که یک ساختار پریشان و پاشانه، یعنی در هر غزلی چند موضوع مختلف مطرح میشه، این ساختار کلان و ساختارهای خرد سخن حافظ به خوبی جامعه ایرانی رو نشون میدن. برای نمونه، حافظ به شدت منتقد ریاکاریه، ولی زبان خودش هم بسیار ریاکارانه است، یعنی قابلیت تفسیرهای گوناگون رو داره. من گمان میکنم که حافظ خواسته یا ناخواسته از طریق زبانی که برای مبارزه با ریاکاری انتخاب کرده به مخاطب خودش نشون داده که در یک جامعه ریاکار زندگی میکرده و جامعه ریاکار لزوماً زبان ریاکار داره. یعنی در چنین جامعه‌ای حتی برای مبارزه با ریاکاری با ریاکاری باید رفتار کرد، ریاکارانه باید رفتار کرد، به خاطر اینکه صراحت و شفافیت و صداقت جان انسان رو به خطر میندازه. انشاءالله در جلسات آینده من حداقل یک جلسه و شاید هم دو جلسه از این رویکرد دیوان حافظ رو بررسی میکنم، از این چشمانداز به بررسی دیوان حافظ میپردازم و نمونه های زیادی از ساختارهای کلان و خرد دیوان حافظ رو در پیوند با ساختار جامعه ایرانی بررسی خواهم کرد. چهارمین رویکرد عبارت است از زیبایی شناسی جامعه شناسانه. در این رویکرد زیبایی رو نه به عنوان یک پدیده ذهنی، شخصی و انتزاعی و مطلق، بلکه به عنوان پدیده‌ای که با جامعه و محیط پیوند استواری داره در نظر می‌گیریم. در واقع تخیل و ادراک جمال شناسانه انسان تا حد زیادی تحت تأثیر تجربه‌های قبلی او و محیط اجتماعی و فرهنگی و سیاسی اوست، و زمانی که این تخیل و ادراک در قالب تعبیر ریخته میشه و در واقع به شکل کلام در میاد، حتما ارجاعات فراوانی به محیط طبیعی و اجتماعی داره. همونطور که قبلا هم عرض کردم، آثار هنری و ادبی ناب به واقعیات عینی و بیرونی ارجاع مستقیم کمتر میدن و تا حد زیادی ممکنه پیوند خودشون رو با گزاره‌های بیرونی قطع کنن. بنابراین در این قبیل آثار ما نمیتونیم به دنبال صدق منطقی به معنای مطابقت با عالم واقع بگردیم و از دل این متون گزاره‌های منطقی معنادار پیدا بکنیم. اگر خواستید به کتاب شعر و شناخت از دکتر ضیاء موحد صفحات 12 تا 50 مراجعه کنید، یه بحث مفصل راجع به این موضوع در اونجا اومده. این حرفا همه به جای خودشون درست، ولی آیا ما میتونیم زیبایی شناسی رو از جامعه و محیط جدا کنیم و زیبایی شناسی رو در خلأ در نظر بگیریم؟ به نظر من به هیچ وجه نمیتونیم این کار رو انجام بدیم. اینجاست که زیبایی شناسی جامعه شناسانه اهمیت پیدا میکنه. اونجور که استاد روژ باستید میگه در کتاب جامعه و هنر صفحه 2، تفاوت شعر شمال و جنوب با دیدی مردم شناسانه با نشان دادن تفاوت تخیل که در نهایت ناشی از متضاد بودن آسمان ابرالود و اندوهبار شمال با آسمان روشن و آفتابی جنوب دانسته شده است تبیین می شود. دوستان حواسم هست که الان راجع به اقلیم دارم صحبت می کنم، نه راجع به جامعه، ولی دارم مثال می زنم، یعنی از بحث دور نمی افتیم. دوستان برای اینکه این مسئله بررسی بشه خیلی خوبه که ما سه تا شاعر بزرگ از سه ناحیه مختلف کشور رو در نظر بگیریم. یکی شاعری در شمال ایران با آسمان ابری، هوای بارانی، کوههای پوشیده از درخت و اون چشمنداز همیشه سبز کنار دریای خزر، و شاعری از مناطق کویری با آسمان صاف پرستاره، بیابان عریان خشک و محیط عاری از درخت و پوشیده از شن و سنگریزه، و بالاخره شاعری از یک منطقه کوهستانی با آب و هوای معتدل یا سرد، با قله‌های سر به فلک کشیده و با زمینی گاه خشک و گاه پردرخت. این سه تا شاعر رو میتونیم با هم در نظر بگیریم و مقایسه بکنیم. آیا تخیل این سه تا شاعر به یک شکل شکوفا میشه و جوهر ناب هنر در همه اونها یک جور به ظهور میرسه؟ من به نظرم به هیچ وجه اینجوری نیست و این خودش میتونه موضوع یک پژوهش گسترده باشه. اگر کسی بیاد صور خیال و زیبایی شناسی شعر رو در آثار نیما که اهل شماله با آثار اخوان ثالث یا شفیع کدکنی که اهل خراسان هستن مقایسه بکنه، به خوبی میتونه تفاوت این دوتا دنیا رو با همدیگه متوجه بشه. به هر حال نظر من اینه که حتی هنری ترین شکل صور خیال هم از دلالت‌های مردم شناختی و جامعه شناختی خالی نیست. زمانی که شاعر غرق دریای تخیل میشه و آگاهانه یا ناآگاهانه دست به آفرینش میزنه، آفرینش هنری، اشیا و ابزاری که در تیررس حواس او هستند با سرعت بیشتری خودشون رو به دنیای ذهنی و فکری او میرسونن و در اثر او باز میتابند. مشبهون به هایی که شاعر انتخاب میکنه نوعاً از محیط زندگی او رنگ گرفتن. اصولاً رهایی یافتن از سلطه اشیا، حوادث و امور بیرونی غیر ممکنه و ما هر لحظه بدون اینکه بدونیم و بدون اینکه بخواهیم شاید هزاران و بلکه میلیون ها تأثیر از عالم بیرون میپذیریم. بنابراین خود رو از دایره حوادث بیرونی بیرون بردن و در خلاء زندگی کردن محاله. این تأثیر پذیری از محیط از همون زمانی که ما جنینیم و در شکم مادریم شروع میشه و تا زمانی که ما بزرگ میشیم به عنوان یک شاعر یا هنرمند شروع به آفرینش هنری میکنیم همجوری ادامه داره. بنابراین شاعر به شدت تحت تأثیر محیط بیرونیه و در ساختن کاخ شعر خودش از همین مصالحی که از جامعه گرفته استفاده میکنه. بررسی صور خیال از منظر جامعه شناسی، مخصوصا وقتی که دو تا فرهنگ متفاوت با هم مقایسه بشن، به خوبی اهمیت خودش رو نشون میده. من در یک کلاسی که کلاس مثنوی بود و دانشجویانش همه غیر ایرانی بودن، از دانشجوها خواستم که هر کدوم چند تا تشبیه و استعاره بنویسن. یکی از دانشجویان آلمانی نوشته بود شراب مثل شیر مادر است. این جمله باور کنید کلاس رو به هم ریخت، به خاطر اینکه یه تعدادی از دانشجوها با این تشبیه خندیدن و یه تعدادی دیگه و از جمله من به خاطر قداستی که شیر مادر در فرهنگ ما داره از این تشبیه ناراحت شدیم و نتونستیم وجه شبه میان شیر مادر و شراب رو پیدا کنیم. اون دانشجو هم بعد از اینکه این تشبیه رو خوند یه مقداری آشفته شد. بعد که با هم دیگه صحبت کردیم معلوم شد که برای این دانشجو و در واقع در فرهنگ این دانشجو شراب یک امر کاملا مقدسه و خون حضرت مسیح به شمار میاد. بنابراین تشبیه شراب به شیر مادر نه تنها توهین‌آمیز نیست، بلکه تشبیه یک امر مقدس به یک امر مقدس دیگه است. در حالی که این تشبیه در بافت فرهنگی ایران تشبیه یک امر نامقدس به یک امر کاملا مقدسه. به عنوان مثال دوستان، ما میتونیم مولوی و دانته رو با هم مقایسه کنیم. هر دوتاشون عارفن، هر دو در یک دوره تاریخی زندگی کردن و هر دو شاعران بزرگی هن. ولی دانته متعلق به ایتالیای مسیحی قرون وسطاست و مولوی مسلمانه و متعلق به ایران و ترکیه قرن هفتمه. نوع استعاره ها و تشبیه های این دوتا هنرمند بزرگ به خوبی نشان دهنده محیط اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی اونهاست. فردوسی و هومر هم به نظر من دو نمونه عالی هستند که از این منظر میشه اونها رو بررسی کرد و یک کتاب درخشان رو پدید آورد. دوستان، در جامعه ما در این زمینه کار درخور توجهی انجام نشده. با این حال نمونه های نادر ولی مبتکرانه ای از این قبیل مباحث رو در آثار دکتر شفیع کتکنی میتونیم ببینیم. اگر دیگران انجام دادن من ندیدم. ممکنه افراد دیگری در این زمینه کار کرده باشن ولی من در واقع ندیده باشم. آقای دکتر شفیع کتکنی به خوبی نشون دادن که چطور در شعر دوره سامانی و غزنوی به خاطر نوع خاص زندگی شاعران عناصر مربوط به جنگ و سپاهیگری وارد صور خیال موجود در اشعار غنایی شده و به صورت سنت‌های ادبی در ادبیات غنایی ما رسوب کردند. تشبیه ابرو به کمان، تشبیه گیسو به کمند، تشبیه مژه به تیر و نظایر اینها نمونه‌هایی از رنگ سپاهی تصویرهای غنایی هستند. بحث دیگه که آقای دکتر شفیعی آوردن درباره سبقه اشرافی صور خیال در اشعار دوره سامانی و سلجوقیه و خیلی تحقیق خواندنی واقعا. به نظر ایشون بررسی اجمالی تشبیهات و استعارات این دوره، یعنی دوره سامانی و سلجوقی، نشون میده که شاعران برای تصویرسازی و زیبایی آفرینی از عناصر مربوط به دربارها و زندگی اشرافی خیلی زیاد بهره گرفتن و برای این منظور کمتر از عناصر مربوط به زندگی توده مردم استفاده کردند. این امر از یک طرف نشان دهنده وابستگی شاعران به دربارها و از طرف دیگه حمایت دربارها از شاعرانه و از یک طرف دیگه هم نشون میده که در این دوره زندگی توده مردم از نظر شاعران در خور توجه جدی نبوده و کاملا بی ارزش قلمداد میشده. و بالاخره چون مخاطبان اصلی این اشعار شاهان و اشراف بودن، شاعر به ناچار از زر و سیم و یاقوت که خوشایند طبع اشرافه صحبت کرده و صور خیال خودش رو زرین و سیمین و یاقوتین کرده. بنابراین در این قبیل شعرها ما میبینیم که پروانه سیمینه، یعنی نقره‌ایه، سوسمار و مار زرینه و سخن از بیشه الماسه و اژدهای سیم پیکر و پیروز استخوان و همه چیز رنگ اشرافی داره، به طوری که ما وقتی اینا رو میخونیم در واقع هنگام خوندن این شعرها انگار که داریم از قصرهای هزار و یک شب عبور میکنیم و از جهان افسانه ها میگذریم. نمونه های از این قبیل کارها که در کشور ما انجام شده، جامعه و هنر از روژ باستیده که خیلی خیلی کتاب ارزشمندیه و من واقعا فراوان ازش استفاده کردم. زمینه اجتماعی شعر فارسی از محمد رضا شفیعی کتکنی، قلندریه در تاریخ از شفیعی کتکنی، بحثی که راجع به سعدی داره. زبان و ادبیات فارسی در گذرگاه سنت و مدرنیته از علی محمد حقشناس، بحثی که راجع به آفاق شعر سعدی و حافظ داره و بحثی که در سهولت و امتناع شعر داره. پس چهارمین رویکرد شد زیبایی شناسی جامعه شناسانه. دیوان حافظ از این منظر هم قابل مطالعه است. شکی وجود نداره که اگر حافظ که جوهر شعری او در بالاترین حد ممکنه در قطب جنوب یا در جنگل‌های آمازون یا در ایتالیا به دنیا می‌آمد، شعرهای او به این صورت و سانی که الان می‌بینیم هیچ وقت سروده نمی‌شد. حتی اگر حافظ در همین کشور خودمون در 500 سال قبل یا 500 سال بعد از قرن هشتم دست به آفرینش هنری می‌زد، من به نظرم باز هم محصول طبع خلاق حافظ چیزی می‌شد از یک نوع دیگر. این نکته نشون میده که قطع ارتباط با عالم واقع، چه محیط طبیعی چه محیط اجتماعی، امکان پذیر نیست و به هر حال ردپای محیط بیرونی رو در آثار حافظ هم میتونیم ببینیم. بنابراین ما میتونیم صور خیال حافظ، یعنی تشبیهات، کنایه ها، استعاره ها، مجاز ها، رمز ها و نمادهای دیوان حافظ رو از منظری جامعه شناسانه بررسی بکنیم و پیوند اونها رو با جامعه ایرانی نشون بدیم. امیدوارم که من هم در جلسات آینده بتونم یک بحثی رو راجع به بررسی جامعه شناختی صور خیال شعر حافظ یا بررسی جامعه شناسی زیبایی شناسی در شعر حافظ در واقع اختصاص بدم. هدف از این بحث اینه که روشن بشه که زیبایی شناسی در شعر حافظ اساساً یک امر اجتماعیه و ما نمیتونیم اون رو از بافت اجتماعی جدا کنیم. بریم سراغ پنجمین و آخرین رویکرد. پنجمین رویکرد اسمش جامعه شناسی ادبیاته. در این رویکرد خود ادبیات با تولید کنندگانش یعنی نویسندگان و شاعران، با کالاهاش یعنی متون ادبی و با مصرف کنندگانش یعنی خوانندگان و مخاطبانش و حامیان یعنی دربارها و حکومتها و با شبکه توزیع که امروز در واقع ناشران هستند، همه اینها به عنوان یک پدیده اجتماعی در نظر گرفته میشه. یعنی ما در درجه اول خود شاعر و نویسنده و مسائل مربوط به او، مثل خاستگاه او، طبقه اجتماعی او، ایدئولوژی او، آرمانهای او، تعهدات او، روابط او با دیگران، مشوقها و حامیان او، اول اینها رو بررسی میکنیم و در درجه دوم میایم خود اثر ادبی رو بررسی میکنیم با توجه به محتوای اجتماعیش، تأثیرپذیریش از مسائل اجتماعی و تأثیرگذاریش بر مسائل اجتماعی، چه در زمانه خودش چه در زمانهای دیگر، این رو هم بررسی میکنیم و بعد میایم به سراغ خواننده یا مخاطب و نشون میدیم که رابطه خواننده و مخاطب با متن و با نویسنده چطوره، تأثیر او بر جریان آفرینش متن ادبی چطوره، انتظارات او از متن چیه، هدف او از مطالعه متن چیه، جنسیت مخاطب، پایگاه اجتماعی مخاطب، نقش اجتماعی مخاطب، تحول تاریخی ذوق مخاطب و نقش مخاطب در بازآفرینی متن ادبی رو بررسی می‌کنیم. و در درجه چهارم حامیان و توزیع کنندگان اثر ادبی که نقشی در شکلگیری متن داشتن و رابطه اونها با شاعر یا نویسنده، انتظارات اونها از شاعر و نویسنده و این قبیل مطالب رو بررسی میکنیم. درباره هر کدوم از این چهار تا موضوع ما میتونیم تحقیقات جامعه شناسانه جداگانه رو انجام بدیم و به نظر من در بین پنج نوع مطالعه‌ای که من به شما معرفی کردم، به معنای دقیق کلمه این رویکرد پنجم هست که میتونیم به اون بگیم جامعه شناسی ادبیات. تنها همین نوع مطالعاته که به معنای دقیق کلمه جامعه شناسی ادبیاتن. اینجور پژوهش‌های دوستان عزیزم خیلی نتایج درخشانی رو درباره شاعران و نویسندگان، درباره آثار ادبی در یک دوره خاص یا در طول تاریخ و درباره مخاطبان در اختیار ما قرار میدن. ولی با کمال تأسف تا جایی که من میدونم در کشور ما چندان کار جدی در این زمینه انجام نشده و اگر هم شده من از اون بیخبر هستم. این در حالیه که در کشورهای اروپایی و در آمریکا درباره هر کدوم از این مسائل که به شما عرض کردم کارهای فراوانی انجام شده. از مباحث جالبی که در این حوزه وجود داره میتونیم به جغرافیای ادبی، سن جاودانگی، روح زمانه، حافظه جمعی مردم، آستانه فراموشی، خیانت خلاق و نظایر اونها اشاره کنیم. برای اینکه دوستان با این قبیل مطالعات آشنا بشن، من با استفاده از کتاب بسیار ارزشمند جامعه شناسی ادبیات از استاد اسکارپیت یه توضیحات کوتاهی رو خدمت شما عرض میکنم. یکی از مباحث جالب در این نوع مطالعات بحث آستانه فراموشی و فرسایش تاریخیه. ممکنه یک شاعر در زمان حیات خودش به خاطر نفوذ اجتماعی، نفوذ سیاسی، نفوذ مذهبی یا نفوذ اقتصادیش، یا به خاطر حامیان و دوستانی که داره، یا به خاطر اخلاق و منشش، یا به خاطر جاه طلبی ها و فریبکاری هاش در انجمنهای ادبی فراوانی عضویت فعال داشته باشه و معاصرانش هم او رو به عنوان یک شاعر بزرگ قلمداد کنن، در جنگهای مختلف، در تذکره های مختلف، در کتابای تاریخ ادبیات، در مجله ها و روزنامه ها و سایت ها اشعار او در واقع به چاپ برسه. اما ما باید بدونیم هیچ شاعری جز بعد از مرگ خودش به عضویت انجمن ادبی جامعه خودش در نمیاد. این از سخنان معروف اوریپید هست. به خاطر اینکه در زمان حیات شاعر عواملی مثل جاذبه شخصیت او، ثروت و قدرتش، شهرتش، حمایت حکومت‌ها از او و مسائلی از این دست در قضاوت‌های مردم راجع به کار او تأثیر می‌گذاره. ولی وقتی که او در میان مردم نیست و تنها ملاک ارزیابی مردم آفریده‌های طبع او باشه، اون وقت است که وجدان جمعی یک ملت بدون هیچ مجامله و ترس و طمعی درباره ارزش حقیقی اون کار داوری میکنه و اگر خود اون اثر فارغ از شخصیت شاعر دارای معیارهای یک اثر ماندگار نباشه، از آستانه فراموشی به سلامت نمیگذره و در حافظه جمعی مردم جای نمیگیره. بنابراین حداقل 30 سال از بعد از مرگ یک شاعر باید فرصت بدیم تا ببینیم آیا همچنان شعر او چاپ میشه، خونده میشه و مخاطب داره یا نه. حداقل باید 30 سال از مرگ یک شاعر بگذره تا ما بفهمیم که این شاعر وارد حافظه جمعی ملت شده یا نه. یعنی او باید بمیره، تمام نفوذها و تأثیرهای غیر شعری و غیر هنری او از بین بره و مردم باشند و اثر او. اگر مردم اثر او رو فارغ از خود او واجد ویژگی‌های یک شاهکار دونستن، این اثر رو میپذیرن، وگرنه نه. نکته بسیار بسیار مهمی که از این بحث به دست میاد اینه که حافظه جمعی یک ملت در طول تاریخ بسیار سختگیر، بیرحم و مشکل پسنده و به هیچ وجه با هیچ کس شوخی نمی کنه و به هیچ وجه ما نمی تونیم حافظه جمعی یک ملت رو فریب بدیم. شاید کسی بتونه با استفاده از ابزارهای سیاسی و مذهبی و مانند اینها سالهای سال یک ملت رو فریب بده یا بترسونه و اثری رو به نام شاهکار به اون ملت تحمیل کنه، اما انتخاب قطعی یک ملت در طول تاریخ تحت تأثیر هیچ کدوم از عوامل بیرونی قرار نمیگیره و مستقیما با توجه به ویژگی‌های ذاتی خود اثر شکل میپذیره. بنابراین بعد از فروخوابیدن همه گرد و خاک‌های ناشی از هیجانات سیاسی و اقتصادی و مذهبی هر دوره، می‌بینیم که تعداد بسیار اندکی از آثار به عنوان شاهکار در حافظه جمعی مردم نقش می‌بندند و بقیه گرفتار فرسایش تاریخی میشن. فردوسی خیلی بزرگ می‌فرمود: پی افکندم از نظم کاخی بلند، که از باد و باران نیابد گزند. من یک کاخی برافراشتم که باد و باران اون رو فرسوده نمی‌کنه و واقعا همینجوره. الان 1000 سال از سروده شدن شاهنامه میگذره و این کتاب روز به روز درخشانتر میشه و عاشقان سینه چاک بیشتری پیدا میکنه. بنابراین حتی اگر تلاش بشه یک شاعر درجه اول در حاشیه نگه داشته باشه و قرنها تلاش صورت بگیره برای اینکه یک شاعر معرفی و مطرح نشه، اگر اثر اون شاعر واجد ویژگی های یک شاهکار باشه، خواه ناخواه مردم به سوی اون اثر کشیده میشن. ناصر خسرو در فرهنگ ما نمونه بسیار درخشان این موضوعه. ناصر خسرو به گونه ای بوده که حکومت‌های ایرانی خواه به خاطر مسائل سیاسی و ایدئولوژیک و خواه به دلایل مذهبی همواره به او بی‌اعتنایی کردند، ولی هر وقت که فضای جامعه یه ذره باز شده، شعرهای ناب و استوار ناصر خسرو همیشه به عنوان آثار ادبی درخشان مورد توجه در واقع شعر دوستان قرار گرفته. بررسی ادبیات فارسی در دوره‌های مختلف از این منظر میتونه نتایج بسیار درخشانی داشته باشه و بررسی کتب تذکره و طبقات شاعران، بررسی کتاب‌های جنگ، بررسی منتخب‌های شعری در دوره‌های گوناگون از این حیث واقعاً معنا داره. برای مثال دوستان عزیزم، شاه شجاع و حافظ رو در نظر بگیرید. شاه شجاع شاعر بود و دیوان شعر داشت، حافظ هم شعر میگفت. مسلماً در قرن هشتم اگر در یک جلسه‌ای شعر شاه شجاع خونده میشد و شعر حافظ خونده میشد، عموماً شعر شاه شجاع رو بیشتر در واقع تحسین میکردن، از روی اون نسخه برمی داشتن و با اعجاب به اون نگاه میکردن. اگر در قرن هشتم، مثلا دارم میگم، 100 تا کتاب تذکره و جنگ و منتخب درباره شعر این قرن فراهم میومد، فکر میکنم در همه اونها اسم شاه شجاع قبل از اسم حافظ میومد. و این نه به خاطر ارزش واقعی اشعار شاه شجاع، بلکه به خاطر شخصیت سیاسی و اجتماعی او بود. ولی هرچی از قرن هشتم به این طرف میایم، حضور شاه شجاع در جنگ ها و تذکرات شعراها کمتر و کمتر میشه و دیوان شعر او بیشتر به فراموشی سپرده میشه. از دیوان شاه شجاع فکر نمی کنم بیش از 1 یا 2 تا نسخه وجود داشته باشه، در حالی که از دیوان حافظ بیش از 800 نسخه خطی وجود داره. بنابراین حافظ روز به روز داره قله ها و اقلیم های بیشتری رو فتح می کنه. از اینجا می فهمیم که قضاوت های معاصرین غالبا واقع بینانه نیست. و میفهمیم که نمیتونیم ملتی رو برای همیشه در جهل و بیخبری قرار بدیم. این یک نمونه هایی بود از مباحث مربوط به جامعه شناسی ادبیات به معنای واقعی کلمه. چند تا نمونه هم به شما معرفی میکنم. کتاب جامعه شناسی ادبیات از اسکارپیت، ترجمه مرتضی کتبی. کتاب نظریه ادبیات از رنه ولک و آوستن وارن، ترجمه ضیاء موحد و پرویز مهاجر، فصل نهمش. جامعه شناسی ذوق ادبی از شوکینگ، ترجمه فریدون بدرعی. تاریخ نقد جدید از رنه ولک، جلد 4، بخش اول، بخش مربوط به ایپولیتن. و کتاب فرهنگ اصطلاحات ادبی، مدخلهایی مثل نظریه دریافت. دوستان، بررسی دیوان حافظ از این جنبه هم بسیار جالبه و نتایج بسیار حیرت آوری رو در پی داره. حافظ یک شخص واقعیه که در شیراز در قرن 8 زندگی میکرده. او محصول جامعه و زمانه خودشه و یک اثر آفریده که حدود 500 تا غزل داره، تعدادی قصیده، تعدادی قطعه و تعدادی رباعی و مثنوی. از زمانی که دیوان حافظ تولید شده، این کتاب یک جریانی رو در فرهنگ ما پدید آورده که امروز به یک دریای بزرگ تبدیل شده. حامیان حافظ، مخاطبان حافظ، نگارگران، خوشنویسان، جلدسازان، نسخه نویسان، کتاب فروشان، فالگیرها، فالفروشها، مترجمان، پژوهشگران و افرادی که درباره دیوان حافظ در واقع کار علمی انجام دادن، شارحان دیوان حافظ و خیلی از افرادی که از طریق دیوان حافظ کسب درآمد کردن، اینا همه در ارتباط با این دیوان دیده میشن. اگر در زمان حافظ فقط یک دیوان حافظ وجود داشت، الان دور این دیوان شعر یک مجموعه عظیمی از فرهنگ عوام، مجموعه عظیمی از هنر مثل موسیقی و نقاشی و خوشنویسی و امثال اونها و تعداد زیادی در واقع شغل و حرفه وجود داره. از طرف دیگه افراد زیادی با شعرهای حافظ زندگی میکنن، ازش الگو میگیرن و شارحان و مخاطبان حافظ هم با تفسیرهایی که از سخنان حافظ داشتن در پدید اومدن یک جریان شکوهمند و بزرگ به نام حافظیات نقش داشتن. همه این مسائل از منظر جامعه شناسی ادبیات قابل بررسی هستند. انشاءالله در جلسات آینده من گمان میکنم که دست کم یک یا دو جلسه راجع به این رویکرد صحبت خواهم کرد، راجع به در واقع حواشی دیوان حافظ، شغلهایی که در حاشیه دیوان حافظ ایجاد شدن، تأثیری که حافظ در جامعه ما داشته و این قبیل مطالب. دوست عزیزم، صحبتامو جمع‌بندی کنم. گفتم که دیوان حافظ از چشمانداز اجتماعی قابل بررسیه. این چشمانداز خودش به 5 رویکرد کوچکتر تقسیم میشه. یکی اجتماعیات در ادبیات، دوم بررسی نظریات سیاسی و اجتماعی شاعر در اثر او، سوم جامعه شناسی از طریق ادبیات، چهارم زیبایی شناسی جامعه شناسانه و پنجم جامعه شناسی ادبیات. اگر ما بتونیم دیوان حافظ رو از این 5 رویکرد ببینیم و بررسی بکنیم، به نظر من یک درک و دریافت به کلی متفاوتی از دیوان حافظ به دست میاریم و در این حال میتونیم با دقت بیشتری درباره اون قضاوت کنیم و آثار مثبت یا منفی دیوان او رو در جامعه خودمون بررسی بکنیم. بررسی شعر حافظ بر اساس این 5 رویکرد انشاءالله موضوعات سخنان ما رو در جلسات آینده تشکیل خواهد داد. امیدوارم که این بحث برای شما مفید بوده باشه و چارچوب کلی بحث ما رو در جلسات آینده دریافته باشید. دیگه از این به بعد فرصت داریم برای اینکه انشاءالله به پرسش و پاسخ و نقد و نظر بپردازیم.